و هم عبارت مجمله. عبارت مجمله. حالا الان شیخ خودش کن این آدرسی که گفتی این چیز خوبی میشه، چون این از ابوالحسین بصری از قاضی عبدالجبار، قاضی عبدالجبار از شاگرده همین جوباییه و بعدم خودش از قائلین این قوله، یعنی هم قاضی عبدالجبار قائلین بوده و هم جوبایی. این الان چیز خوبیه، این آدرسو بدون من برم ببینم، اگر هم همین که میگی بود بعد بگم سر کلاس ضبطم بشه. آدرس رو بگو.
المعتمد
فی اصول الفقه جلد 192. یه لحظه، المعتمد فی اصول الفقه. خب چاپ چی بوده اون چاپ شما؟ از کجا دیدی که من همون؟
من از مدرسه فقاهت دیدم.
مدرسه فقاهت. میاد همونجا دیدم کتابخانه مدرسه فقاهت. بعد اونجا ابوالحسین بصری بله از قاضی که میشه قاضی عبدالجبار نقل میکنه که چه بود؟
جریان رو اینطور نقل که جوبایی گفته که البته نمیگه جوبایی، میگه بعض متکلمین
که میشه همون خود جوبایی میشه خودش. آره
که من افسده حجه مأمورم به اسما، یعنی این امر اون امر واردی که شیخ میگه این علامه هلی میفهمند اون کتابی که فهموندی اون امر وارد رو امر به اتمام حج معنا
میکنه.
نه این الان این که کافی نیست، امر وارد به اتمام حج هم در مورد حکم ظاهری وجود داره هم در مورد حکم واقعی وجود داره. یه چیزی باید باشه که خدمت رو باشد دارم بریم اختلافی که بود نباشد. این بود که من وقت داشتم توضیح میدادم عبارت قاضی عبدال این همین چی بود جوبایی رو که الان ادامهش میداریم میگیم، اینطوری توضیح دادم که ایشون وقتی که گفته که ما مواردی رو داریم که اینجاها عمل فاسد است و در این حال مجزی نیست، به تعدد اوامر و انواع اوامر دقت نکرده. اون امری که قبلا بوده، اون امری که شما داشتی و مطابقش عمل کردی، امر ظاهری بوده و اون امر ظاهری امتثال شده و ساقط شده، اونی که الان باقی مونده و فاسده و بعد دوباره اتیان بشه امر واقعی بوده. بعد دوستان اشکال کردن که چرا میگید ظاهری واقعی، جفتش امر واقعی بوده باشه. گفتم که این ممکنه ولی که از عبارت این در نمیاد که جفتش واقعی بوده باشه. بعد عبارت علامه رو خوندیم و چند تا عبارت رو، بعد من بهتون گفتم که اگر یه عبارتی پیدا بکنیم که نشون بده این امر دومی که ساقطه اونم امر واقعیه نه امر ظاهری، حرف درست میشه. ولی حالا باز این عبارت رو نگاه کنیم یه همچین چیزی در میاد یا نه؟ بودن امر ظاهری یعنی امر دوم، اما امر به اتمام بقول شما امر ظاهری اینطوری توضیح بدیم. یعنی حالا خوزه اتمام نمیگذید، یعنی امر ظاهری، امر ظاهری رو انجام دادید، معتی و بد مطابق معمول و بد ظاهری بوده، او ساقط شده، اونی که الان مونده که باید دوباره انجام بدی امر واقعیه. شاهدی هم که داشتی وقتی شاهد برای اثبات امر جبایی نبود، ولی برای اینکه این فهم بود این بود که در ذیل به قضیه معمول و بد ظاهری و معمول و بد واقعی که اصلا اجزا آدم و اجزا هست، بعضی اومدن گفتن که منظور اینها هم احتمالاً این بوده، یعنی برداشت این بوده که اون امر ظاهری و واقعی رو جبایی تفکیک نکرده بوده، که این حالا تو همین متون هم میرسید میخونید. بعد این بود آره لذا گفتن این عبارت نشون بوده که اون امر دومی که میخوایم بگیم ساقط شده اونم واقعی بوده، امر اولی هم که باقی مونده که الان هست باید دوباره انجام بده واقعی باشه، مثلا یه شاهد میخواد. تو عبارت قدم نداره که امر اول واقعی چی بوده اصلا، واقعی بوده ظاهری بوده چی نداره.
ولی استاد برداشت
توی علامه هم همینطور
برداشت خود مرحوم صاحب قده اینه که امر اول امر ظاهری بوده، چون ولی اون اشکالش با استدلال طرف سازگار نیست.
بله این که ما هم همینو داشتیم میگفتیم، ما هم خب همینو گفتیم. آقایون گفتن چرا میگید یکی ظاهری یکی واقعی، این ظاهر واقعی از کجا میارید؟ چرا نمیگید جفتش واقعی؟ بعد من گفتم شما یه عبارتی بیارید، قرینه بیارید که نشون بده اون امری که میگفته صادق میشه امر واقعیه، بعد ما میپذیریم.
البته جا قاضی عبدالجبار هم یه تفصیل داره، خود از اتاری نگاه کنید اگر نکته ای داشت اصلا فرق داره یه مدار با این عبارات، یه تفصیل عجیبی داره، مفصلی داره اونجا.
نگاه میکنم آدرسی که گفتی رو میرم نگاه میکنم ببینم از این امر واقعی در میاد یا در نمیاد. اگه در بیاد امر واقعیه ما تفصیل شما رو میپذیریم. اگه مثلا اون عبارت شیخ باشه که هم واقعی و ظاهری ازش در نیاد، که همون حرف قبلی به قوت خود واقعی خواهد بود. ولی این روش کار خوبی بوده که شما رفتید مراجعه کردید، منابع اصلیش رو نگاه کردید، ببینید اون قول دست اول چی بوده و این کار درستی.
اون روایت که رو بسارشیه
بابش بابه، اصلا کسی که نماز اصفرادا خونده رفتی جماعت تا ببین استنباط شیخور حاملیه که فتواش رو تو تیتر باب بنویسه. ما که قرار نیست مقلد شیخور باشیم، ما باید روایت رو بخونیم ببینیم از روایت چه. ما ادعامون تو اون روایت این بود که اون روایت اطلاق دارد، یعنی اعم است از این که صلات اول فرادا باشد یا صلات اول جماعت باشد. کسی که نماز اولی خونده نماز دومی شکل گرفته که دومی هم جماعته، احتمال افضلیت نماز دوم رو میده. گفتیم که به فرمایش ما میتونه نماز دوم رو برگزار کنه، مقید نیست به فرادا. این که تیتر رو زده فرادا، خب برداشت اون فرادا بوده، اون فتوا خودشه.
تو آغازی ها اونجا که بحث قابل انتقاد نبودم بوده یه بحث دیگاه به خاطر اینه که
تیتر دیگه. چی؟ آغازی ها. آغازی ها آوردم که کار بود.
اونجایی که میگه که علت رو میاره قابل
انفکاک
نبودن
در حسن تارمه. علت رو میاره چی؟
قابل انفکاک نبودن حسن تارمه. یعنی
قصد آه 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 میگه ملازمه داره. یه قضیه اینیه. دقیقا قضیه اینیه.
اینو میخواد در جواب این داده میشه که چون در مأمور به عفو نمیشه قید توضیحیه
میگه. آره در مأمور به عفو، یعنی کسی فکر نکنه که کسی که قالب حسه توامه شده و قضیه رو قضیه حینیه گرفته و تقییدیه رو انکار کرده، اونم مثل آخون اگر علاوچه رو به مأمور به بزنه توضیحی میشه، به اتیان بزنه احترازی میشه. میگه نه اونم اینطور نیست، اونم در هر دو صورت توضیحی میشه.
چون قابل انفکاک نمیشه
ملازمه
باشه. علت واسه همین
چیزی
چی؟ یعنی قابل انفکاک
نمیشه، علت برای توضیحی بودن علامت چیه؟ یعنی اون وقت هر فاخون فقط رو مبنا خودش درست کنه، حتی رو حس توامه هم نمیشه. خب خوب بود، همین سوال همون سوال ها خوبی بود. یه صلوات یه فرستی پخش کن. مبارکت نه نمسته آنی دیگه استخاراش هم کم میشه. بذارش فیلی رو پخش کنه ایشون.
بذار ما این مقام جن داریم، یه مسئول یه مموزوله درست جا یه جن داریم، یک مسئول یه مموزوله امتصال داریم
با یه امتصال داریم
تو میکیش تو مأمور به میاد
نوکره؟
تو مأمور به میاد
مأمور به میاد
چون این تصوری که هست
اونایی که میگن الامر لایت و الا الا متعلقه مأمور به یا متعلقه امر رو مساوی میگیرن با مجبور، اینا اینجوری هست. ولی ما ها که تبلیغ بروجردی این رو قبول نکردیم که فقط ید و الا متعلقه باشد، بنابراین ملازمه دیگه بین تصاوی بین مجبور و مأمور به نمیبینیم. ممکنه در مجبور چیزی باشد که در مأمور به نباشد و جور دیگه ما فهمیده میشه، یا در مأمور به باشد در مجبور نباشد، در مأمور به باشد در مجبور نباشد، مثل قیود توضیحی یا قالبی که در مأمور به بیان ولی در مجبور نیست، در مجبور باشد در مأمور به نباشد، مثل خدمت شما هر سبت قیود لبیه که در معمول به نمیان، ولی شما با اجماع یا جدی میفهمید که در مجمول مولا بوده.
طبقی مبنی
آیت کمانیش تو اینکه ایسا تو هم هست
میگی که قصد قربته
اون استعتوام هست اونجا مجهول.
نه مثلا قصد قربته تو مجهول که نیست برست آجا طبقه مبنی آیت کمانی
اون مجهول بهت نیست اون بهت نیست بهت نیست.
یعنی در امتصال میاد دیگه
در امتصال اونه وقتی میخواد امتصال کنه میاد تطبیق میکنه.
پس اون چیزی که در امتصال میاد اینجوری نیست که مربوطش بکنی به اطمینان
چی؟
اینجور نمیشه هر چی که مربوطه به امتصاله باید مربوطش کنی به اطمینان.
مربوطش کنی به
اطمینان.
خب باید اون چیز رو خارج میکنه یا نه؟ بس نه برای آخون یه چیزایی با معمولون به خارج نمیشن با بذار کنار بعد زور گشتش رو میشه میخواه بذار کنار بعد میخواه چون متوافقینه مختلفین نیستن که تعارض بدوی پیدا کنن تا جمع عرفی بیاد که بعد حمل مطلق بر مقید بشه. اینا متوافقینن. این روایت با اون روایت فرادا به جماعت یستشو گفته، این روایت هم کلیشو گفته، حمل مطلق بر مقید اتفاق نمیاد.
استاد اینجا ملازمی به من الاخص در بحث اون روایات
بذارید آغازده ها رو بگیم حالا اشکال میکنید بعد آغازده میمونه بعدا مدوارد بیاد
قضا
برای اسپانی
باید
بیم دیگه فکر کنم درسته؟ باید که فردا اینجور که شما گردیم که پس فردا من شده بذارید بخونم این تموم شد.
چهارشنبه برای
وزیدارم
آقای
ماهی چهارشنبه
رو
تردید کردن. اه؟ خاطر باید بحثی تران سوال کرد من هنر کنم الان آوازی ها رو تمومش کنم برای فردا رو که باید بیاییم برای اسپانی و آقای بروجردی و عاشق عبدالکریم و جنبندی تازه خودشون خیلی خب یه صلوات بفرستید. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بر سر مبحث اجزا بود، کلام آخوند و ناینی رو گفته بودیم، کلام مرحوم آقا ضیاءالدین عراقی رو شروع کرده بودیم و امروز میخوام اگه خدا بخواد حرف آقا ضیاء رو تموم کنیم انشاءالله. هر شود آقا ضیاء هم مثل آخوند ابتدا رفتون سراغ عناوین الفاظ، اول عنوان علاوچه رو توضیح داده بود، همون حرفای آخوند رو که سه تفسیر میکنه و تفسیر اول که قیل به اتیان بخوره میگه درسته، اول اینا همه رو توضیح میده این خود آخوند. این هم دیگه دیگه چند نفر دیدن؟ آقا ضیاء رو 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 بسیار خوب باره. از 15 نفر 12 نفر خیلی
یکی
هم معذور هست هر که دیدید خیلی خوبه در اونجا دید سخت هم نیست، هرچی بیشتر با متن اینا کار کنید براتون راحت تر میشه.
آقازی
ها خیلی رفت آقازی ها خیلی رفت آقازی ها روانه
خیلی روانه عربیشون پارسی نه خب نه اینجا چون مقرر نوشه انصافا روانه، ولی جایی که خودشون
نسبت به مقالات نهایت الافکار خیلی بهتر، ولی یه حاشیه فواید ولی اینم حالا اشکال آقا شما هم که مراجعه کردید و لذت بردید و فهمید خودش خوبه دیگه، انشاءالله همین روان ادامه پیدا کنه در آینده تو آشمان دوستان هم همین خواهد شد. چون باید خارج دو تا خروجی باید بده، یکی فهم متنه که با همین ارجاد اتفاق میفته، یکی هم باید نقد متنه، اون طبیعتا مال مرحله بعده، تا بعد که دوتاش حاصل شد دیگه هر دست رفتن نمیخواد. یکی علاوچه بود که همون اول مثل آخود حرف آخود رو نقل میکنه توضیح میده، بعد نکته ای که تو علاوچه اضافه تر میگه اینه که این حرفای آخود که اگه به اتیان بخوره علاوچه احترازی میشه، به مأمور به بخوره توضیحی میشه، این بر اساس مبنایی است که خودش تو تقسیمات ثانویه و اولیه گذاشت و رو اون مبنا این درست میشه و الا رو بقیه مبانی تا توضیحی محض میشه این علاوچه. بعد رو بخشی از موانی واضحه که توضیح محض میشه. مثلا اونی که مثل آیه برو جردی میاد میگه ثانوی یا اولی همه میتونن تو مأمور رو به مستقیم هم بیان تا اون تغییر کلامی که ما هم همین رو قائل بودیم. خب روشنه که براش میاد تو مأمور رو به علاوچه میشه توضیح. این چیزی نمیمونه که بعد اتیان بخواد خارجش میکنه. اعتراضی میشه. این واضحه. رو مسلک خود مرحوم آشخاب عبدالکریم هارینا که میمونن قید و قید لبی میگرفتن بعد اطلاق ذاتی درست میشد، یعنی میمونن میگوزن اخصیت غرز میشه قید لبی تو تعبدی، بعد اگر جای دال بر اخصیت غرز پیدا نکردن میشد اطلاق ذاتی توسط. اونی هم که شما دیروز میگفتی شیخ خانم، نمیدونم شما بگفتی یا داشت بود یکی تو میگفتی شما خود بودی، اون همینه تمسک به اطلاق ذاتی. این هم باز اگر کسی بگه خب پر واضحه که باز همه برمیگنه به معمولوبه، هیچی نمونه برای اتیان. و همینطور اگر اطلاق مقامی به وحدت جعل و تعدد مجعول خود آغازی ها و یا اطلاق مقامی به تعدد جعل و مجعول مرحوم ناینی کسی بگه، بازم معلومه که چیزی که برای اتیان نمونه که احتراز کنه، همه با معمولوبه میرن. اما آغازی ها جای نکته مهم میرن تذکر داد، گفت حتی اگر کسی حسه توامه رو هم بگه که اصفهانی رو میگن، بازم این علاوچه احترازی نمیشه برای اتیان، بازم توضیحی میشه، چون ولو تغییریه ندیده و قیدی به متعلق اضافه بگید نکرده. اما همین که قضیه رو هینیه دیده و گفته در هینه این دلی در تطبیقش این میاد، بازم بالاخره در تطبیق مأمور و به میاد، خارج نمیشه که بعد ما با اتیان میخواییم اون رو خارج کنیم تا علاوچه رو اگه به اتیان بزنیم بشه قید احترازی. این هم نکته دقیقی بود که دیروز سرش مفصل بحث شد و خیلی هم مهم بود، هم در توضیح خود حسه تو همه همین که اینجا چطور توضیح بود. مطلب بعد اون کلمه اجزا بود که اجزا را اومد مثل آخون معنا کرد و همون معنای لغوی رو گرفت و چیز اضافه تری نگفت، همون حرف آخون رو قبول کرد. مطلب بعدی تو اقتضا بود که اقتضا را اومد معنا کرد، اول آخون توضیح داد که معنای ثبوتی یعنی علیت و تأثیر میگیره نه کشف و دلالت، بعد که اون تموم شد توی عبارت نعمی که داشت اومد حرف خودش رو زد که اصلا این که اقتضا بخواد تو کل اجزا به یه معنا باشه این حرف درستی نیست. در بخش اول که نزاع با جبایی است اینجا حق با آخونده، اقتضا ثبوتیه علیته، ولی در بخش دوم و سوم که دعوای هم اضطراری و ظاهری پدید میاد، در اضطراری دعوای شیخ صدوق و سید مرتضی، تو ظاهری هم که دعوای خود آخوند و مشروع، اصلا آخوند یه طرفه مشهور یه طرف هم آیه بروجردینا هم که یه دسته سومی را انداختن، اینجا دعوا دعواهای اثباتیه. درسته که این همه صغرا میشه برای اون کبرای ثبوتی که آخوند میگفت و کبرا تو همه مشترکه، اینا یه صغرا هم اضافه تر دارن، این حرف درسته، ولی نزاعه دیگه تو کبرای نیست، نزاعه کلن تو اون صغراست و تو اون بحث دلالیست که مأمورون به اضطراری چه دلالتی داره. شیخ صدوق یه استظهار داره، سید مرتضی یه استظهار داره، شهید استظهار دیگری داره، همینا باعث دعواهای اضطراری میشه. تو ظاهری هم مأمورون به ظاهری چه استظهارش میکرد، از حجیه چه میتوان فهمید تو اماراتش تو اصولش. بنابراین اونی که توی بحث رو ایجاد میکنه در نزاع دوم و سوم بحث اثباتی اختزاست، کشف و دلالت عدل است، نه بحث ثبوتی. تا اینجا اومدیم درسته؟ در ادامه میره روی این بحث مقدماتی که صاحب فصول فکر کرده بود مره و تکرار و ادا تبعیت قضا از ادا و اجزا بشن یه بحث، چون همه شون یه چیز رو میخوام بگن، به جایی که سه بار تکرار بشه و بحث ممل بشه و طولانی بشه یه بحث گفته بشه که همه رو در بر بگیره. یادتونه آخوندم باید به این جواب داد از راه قرص ناینی هم ایتون باشه به این جواب داد، منتها چون ناینی موضوعی بود یه مقدار جلوتر برد تا یه تقدم و تأخر موضوعی هم بگید
درست
بکنه. مرحوم آغازیان بعد از اینکه این بحث رو مطرح میکنه، اول همون حرف آخوند رو میگه که غرض این مباحث مختلفه. حتی آغازیان باید هم این کار رو بکنه، چون آغازیان تمازم غرضیه، آغازیان غرضیه، این هم غرض دیگه. اول همون حرف آخوند رو میگه که غرضها متفاوته، غرض در اینجا اجزاه، غرض در اونجا دیگه است. بعد یه نکته اضافه تر میگه، میگه اگر شما مثل آخوند گفتید که بحث اجزا اقتضا بحث ثبوتی است، یعنی بحث علیت و تأثیره، اصلا این توهم ساعت اصول اصلا موضوعا از بین میره. اگر شما نکته که اضافه تر میگه، اگر شما مثل آخوند گفتید که اقتضایی که توی اجزا مطرحه اقتضای ثبوتی است، یعنی علیت و تأثیره، اصلا جایی برای توهم ساعت اصول باقی نمیمونه، چون توی بحث مرو و تکرار کی میاد بحث علیتی و ثبوتی میکنه؟ اونجا تمام بحث اثباتیه، همه بحث دلالته، تمام بحث سرینه که آیا هیئت هم ماده هم قرینه خارجیه، خلاصه چیزی میتونه بیاد دلالت بکنه بر مره یا دلالت کنه بر تکرار، یا بعد در صورتی که قید نبود اطلاقش کلامیان طبق یه قول یا مقامیان طبق قول دیگه دلالت کنه بر بگید جواز تراخی. تمام بحث که تو مره و تکرار بود بحث اثباتی بود، بحث دلالی بود. لذا اگر کسی بگوید بحث ما توی اجزا روی اقتضاء معنای علیت و بحث ثبوتیه، اصلا توهم صاحب فصول دیگه جا پیدا نمی کنه، موضوعا منتفی میشه. چی؟
نه با این آینه هم داشت قشن همین تغییرش میشون رو مختن که اونجا اون بحث اثباته و در این
نه ارتباط ایجاد کردن بین معنای اقتضاء، ارتباط ایجاد کردن بین معنای اقتضاء با فرق گذاشتن بین اجزا با مرو و تکرار، ارتباط این دو تا بحث با هم این تو دایی نبودی آقا
زیر چرا آخرش مطرح کردن؟ گفتن که ایشون همون وقتی تقدم و اینا رو مطرح کردن و گفتن به عبارت ثانیه این اصلا بحث اینجا بحث ثبوتی است، ولی تو اون یکی بحث اثباتی است، اینجوری مطرح میکردن. گفتن
حالا علی حال این ارتباط رو ایجاد من یادم نمیاد که گفته باشه. الان ببینید آزیا اول میگه که اقتضا رو آخوند کلن ثبوتی میگیره، خودش میگه بعد سه تا بحث رو جدا کنیم، اولی ثبوتی دوتا اثباتی، بعد میدم جدا کردن از مرر و تکرار اصلا فرض سوال در فرض اینه که ما اثباتی بحث کنیم، ثبوتی بحث کنیم اصلا فرض پیدا نمی کنیم. بحث بعد در ادامه همین رو دقیقا توی تبعیت قضا از ادا هم تکرار میکنه که دیگه حالا چون تو قبلا تو کفایه گفتم دیگه تکرار نمی کنم. اونجا بحث در اینه که مأمور بهی ادا هم انجام نشد، اتیان نشد، اما اینجا فرض اینه که اتیان شد. این نکتهش هم بگم، در فرق با ادا و قضا مرحوم آغازی ها ولی نیازی نداره، اما تمایز موضوعی رو هم توضیح میده. این هم اینجا توضیح میده. چی؟ میگه موضوع در فرض اجزاینه که شما مأمور به این رو اتیان کردی، حالا یا خودش یا اضطراری یا ظاهری، بعد اختیار اومد، بعد واقع اومد، آیا اونی که اتیان کردی او مجزی هست یا مجزی نیست؟ یعنی مفروض در بحث اجزا اینه که عمل اتیان شده است، اما در بحث تبعیت قضا از ادا مفروض اینه که طرف عمل را در وقت خود اتیان نکرده، مفروض عدمون اتیان است. وقتی مفروض شد عدم الاتیان، پس هم مفروض این دوتا بس مقابل همان. این هم نکته ای که اینجا اضافه تر داره، برگش همون کفایه است.
موضوعی تفکیک موضوعی
تفکیک موضوعی، آره، که اینا موضوعاشون اصلا مقابل همان. کجا؟
همون بعد حاصل
که وسط صفحه هست؟ شیخ رو تو ولحاصل فقط دوته این البحث فی حاضر مقام عقلی و فی زاکر مقام لفظی. این کل این وسطه باید بچینی که این عقلی یعنی همون سموتی یعنی علیت و تأثیر، اون لفظی یعنی دلالی. بعد اون موقع بیاد بگی که چون آخون ارتزار و سموتی گرفت روی این مبنو اصلا هیچ موضوعی برای مرات تکرار نمیماند، اونور ولی کنونی که اثباتی بگیره موضوعش میماند، باید جواب بدی. اینا نیست اینجا. این یه حقه جمعیدی گفته دیگه بیشتر که
در اختلاف در موضوعه،
اختلاف موضوعی هم وجود دارد، بعد تمایز موضوعی هم دارد، غیر از اون تمایز قرضی که دارن موضوعی هم دارد،
تمایز روشی
روشی هم که همینه که الان از قاعده شما خوندم دیگه، عقل دبسی. اینم راجبه این. پس در هر کدوم از این جدا سازی ها یه نکته اضافه تر داشته. توی اون قسمت جدا کردن از مرد و تکرار، رابطه بحث معنای اقتضا رو با این فرض مطرح کرد. توی عنوان خصوصا توی بحث جدا کردن از ادا و قضا هم تقابل موضوعی اینها رو توضیح داد که اینجا موضوع عدم الاتیانه، توی ادا و قضا مفروض، در اینجا مفروض اتیانه، در ادا و قضا مفروض عدم اتیانه. در ادا و قضا ادا رو انجام نداده، میخوایم ببینیم حالا قضا انجام بده یا نه، دلالت داره یا نه. اینجا مفروض تو اجزاینه که طرف معتیومه رو آورده، حالا یا اضطراری یا ظاهری، میخوایم ببینیم بعد حالا واقعیش هم دوباره انجام باید بده یا نباید بده. این تمایز موضوعی هم بعد که این تمام میشه باز مجددن تکرار میکنه که اجزا ولو تیترش یکیه ولی حقیقتش سه تا بحثه. اون بحث اولش بحث ثبوتیه، دوتا بحث بعدی بحث اثباتیه. بعد میاد شروع میکنه یکی یکی اینها رو گفتن. بحث اول که همون بحث ما ابو هاشم جباییست، بحث برسنه که اگه کسی معتیم بهی رو انجام داد، معمولون بهی رو انجام داد، نسبت به امر خودش سقوط میاره یا سقوط نمیاره، نسبت به خودش سقوط میاره یا نمیاره. تو بحث دوم و سوم نسبت به غیره. بعد این رو اول میاره، بعد میاد کلام آخوند رو توضیح میده. آخوند همونطور که گفتیم سه حالت فرض میکرد، یکی اتیان به مأمور به، بگید علت تامه باشه برای حصول غرض اخصا، بعد غرض
باشه
بیدان احراز کردیم حالا که علت تامه است برای اصول غرض اخصا. حالت دوم اونجایی که ما میدانیم احراز کردیم که علت تامه نیست برای اصول غرض اخصا. حالت سوم اونجایی که شک داریم. بعد مرحوم آغازیان نکته‌ای که داره اینجا چند تا نکته داره. نکته اولش میگه اصلا ما کلمه غرض ادنا اقصا رو نگیم، به جای غرض ادنا اقصا به جای غرض ادنا بگیم موافقت و ایجاد مأمورون به، به جای غرض اقصا بگیم غرض دائی علل امر به. فقط ما ادنا و اقصا رو همینجوری توضیح میاد میگه غرض دائی علل امر به. بنابراین تفسیر اینطور میشه اگر اتیان مأمور به در خارج علت تامه بود برای حصول غرض دائی، اگر علت تامه نبود برای غرض دائی هم، و حالت سوم شک داشت. مرحوم آغازی ها میگه این بحث بحث ثبوتیه، بحث ثبوتیه علیته، پس بحث میشه بحث عقلی. خوب دقت کنید چی داره کرده بحث میشه بحث عقلی. ما باید مراجعه کنیم به عقل خودمون ببینیم چه میابیم. عقلیه دیگه. در اون حالت اول که اتیان مأمور به حدوده بود، یعنی ایجاد مأمور به شد، اون غرض دایی علال امرم تأمین شد. پس اینجا عقل میگوید تکلیفی دیگه وجود نداره و آوردن فرد دوم لغوه و حتی اگر به قصد امتثال انبیا حرمت تشریعی هم داره. عقل به صورت محض، یعنی عقلی محض، مسئله حل میشه. در حالت دوم که من میدانم که در علت تامه، بگید بگید بله، تو علت تامه که با علت تامه اون اتیان مأمور به، علت تامه برای حصول غرض مولا نبوده است. اینجا وقتی که من به عقلم مراجعه می کنم، عقل من می گوید که مولا از من می خواهد که این رو دوباره انجام بدید. این دوباره انجام دادن لبیست نه لفظی، که این همونی که ما هم می گفتید. ولی من خیلی دوست داشتم میگم مثلا در درس هم آخون اینو گفته نگفته، اگه میگفت ما که احتمال منظور آخون هم همین بوده، ولی برای مشهور این نیست، مشهور میگن آخون هم بوده ساقط میشه. ولی آغازی ها خودش این رو میگه که این امر دوم اراده به این که دوباره باید بگید انجام بدهید، این لبیست به حسب لب به اراده غیریست. یعنی چون شما میدانید غرض این اتیان مأمورون به هدف اصلی نبوده، هدف اصلی اون تمکن از رفعتش بوده و چون میدانید احراز کردید که اون تمکن حاصل نشده، لب اون اراده قبلی هنوزم هست ولو لفظش دیگه الان نیست، لبش هست.
این تعبیر لفظش نیست
که
میگه
عبارتش رو خودم پیدا کنم. ففی مثلهی، صفحه 225 بگه ففی مثلهی حیث ما کان الارادتو المتعلقه به ایجاد الما به حسب لب ارادتا غیریه و تکون ارادتا نفسیه لبن هی المتعلقه به حیث و رفع الاتش. این تعبیر
این نشان میدهد که بین بقای غرض و لزوم اتیان ملازم است، لکن اون جهتی که محل نزاع بود بین شما و من و آخون نشون نمیده، دوباره سر بحث میکنه که آیا این این لزوم اتیان به جهت لزوم بقای امر است یا به جهت تولد امر جدید است. این اصلا نشون نمیده.
اگر به جهت بقای امر میخواست بگه این تعبیر بحثه لب رو نمیگفت. امر قبلی چی باقی باشد؟ حالا به هر صورت ایشون نمیگه لفظ نیست، ولی تعبیرش اینه کان الارادت المتعلقه به ایجاد الما به حسب لب ارادتا غیریه. من به نظرم میاد وقتی میگه به حسب لب، خیلی برای چی میگه؟ مقابلش چیه؟ به حسب لفظ دیگه. پس این به حسب لفظ قائل نبوده، چون اگه به حسب لفظ قائل مثلا بس اون رو نمیخواست بگه، هم عادی میگه.
باقی بوده باید این اتیان قواعد عملی رو قبول
نکنن
که اتیان
هم
رو
ثابت می‌کنه،
اتیان کردی هم
ثابت
نشد.
نشد، آره، چون هم واقعیشون قرار نشد. قواعد عملی رو قبول نکنن. بله همینطوره. اسقاط نبود. مثل ناینی. ناینا نمی‌پذیرن دیگه. اینم باید همونطور بود. این که میگه به حسب لب، حالا دیگه استظهار این چیزی نیست. من به نظرم این که میگه به حسب لب، اینو برای چی میگه؟ یعنی به حسب لفظ نیست. به حسب لفظ اگه قبول داشت، یعنی همون امر اول میگفت دلالت می‌کنه، یه بحث به لب رو نمیخواست بگه. حالا استظهار خودتون فکر کنید. بعد میگه ولی یه بحثی باید اینجا بیاد و اون بحث مقدمه واجبه. خوب دقت کنید که آخون نیامده اینجا. یه گروهی مثل خود آخون میگن مقدمه واجب مطلقا واجبه، ولی یه سری هم مثل شیخ انصاری و صاحب فصول میگن خصوص مقدمه موصله واجبه. خوب دقت کنید حالا چجوری اول این چیه؟ چی جو احتمالا بدونید بعد چطور باید بیاد اینجا؟
این توی قرض اصیل و مقدمی
میخواد همین کار کنه. آره مقدمه موصله واجبه. بعد موصله ای هم دو جوره، یه سری ها مثل مرحوم شیخ انصاری هم که میگن موصله یعنی به قصد ایصال الی ذل مقدمه، یه سری ها مثل صاحب فصول هم که میگن نه به تحقق خارجی ذل مقدمه، ایصال خارجی. بعد میگه این بحث باید اینجا بیاد. چرا؟ چون اگر کسی بگوید فقط مقدمه موصله است که واجب شده، از اول فقط مقدمه موصله واجب شده، عقلا این اتیان مأمورون به عقلا این مقدمه بوده برای اون حصول غرض اقصا یا غرض دایره الامر، برای این بوده. و اگر کسی بگه فقط مقدمه موصله واجبه، موصله را مثل صاحب فصول بگیره، تا اون ذل مقدمه در خارج، تا اون غرض اصلیه در خارج محقق نشه، این اصل واجب را نیاورده. میدونید چی میگن؟ اگر در مسلک صاحب فصول اگر ذل مقدمه محقق شد، کشف میکنیم که مقدمات این واجبات غیری انجام شده. اگر ذل مقدمه محقق نشد، کشف میکنیم که اون واجبات هم هنوز باقی هم. همون واجبات باقی هم. بعد خود صاحب فصول هم میگه که این ایصال از قبیل شرط وجوده، نه از قبیل شرط وجوب، یعنی لازم و تحصیله. درست شدید؟ حالا آغازی هم میگه وقتی که قرار ما عقلی محض بررسی کنیم و میدانیم و معتقدیم این امر موضوعیت نداره، طریقیت داره، مقدمیت داره برای اون غرض دائی الامر، خب وقتی که غرض دائی الامر حاصل نشده، مثلا طرف پاش خورده و ریخته، رو مسلک مقدمه موصله این اصل واجب را انجام نداده و اون واجب ساقط شده و اون واجب انجام نداده و واجب ساقط نشده، اصلا هنوز باقیه. اما اگر شما اومدید گفتید مقدمه واجب مطلقا واجبه، چه زل مقدمه ایصال بشود چه نشود، چون ملاک در وجوب مقدمه را تحقق خارجی زل مقدمه نمیدانید، بلکه ملاک را امکان تحقق ذل مقدمه میدانید، تمکن میدانید، سد باب عدم از ناحیه خود اون مقدمه میدانید، صرف نظر از این که ایصال بیاد یا نیاد. اون موقع باید بگیم که این فرد وقتی که خدمت شما عرض شد رفت مقدمه را انجام داد، یعنی رفت خدمت شما آب را آورد و در کنار مولا گذاشت، اینجا امر رو آورد و در کنار مولا گذاشت، اینجا اون واجب رو انجام داده، چون واجب خود انجام عمل بود، خود تمکن بود، این واجب رو انجام داده. حالا غایت الامر ذل مقدمه اگر محقق نشد، این موظف می شود دوباره اون مقدمه را بیاورد، ولی مقدمه را انجام داده و اون امر مقدمی که بوده ثابت شده. لذا مرحوم آغازی ها معتقده تو این قسم دوم که امتثال علت تامه احراز کردیم نیست و غرض اقصا هنوز باقی است، اینجا ما باید اون مسلک مقدمه واجب را دخالت بدیم. ببینیم مقدمه واجب را مطلقا واجب می دانیم یا خصوص مقدمه بگید موصله را صف کن واجب بدانیم. اگر مقدمه واجب را مطلقا واجب بدانیم، اینجا میتونیم بگیم که این فرد که مأمورون به را به حدودهی و قیوده آورده واجب رو اطاعت کرده و اون واجب ثابت شده. قایت الامر ذل مقدمه مونده، خب الان باید دوباره اون رو بیاورد، یه وجوب جدیدی بیاد. اما اگر ما قائل باشیم که خصوص مقدمه بگید موصله واجبه، خب وقتی که ایصال الی ذل مقدمه محقق نشده، پس اصلا اونی که شما انجام داده اید واجب بگید نبوده و در نتیجه هنوز اون مأمور به باقی است و شما باید اتیان کنید. مولا این رو اصلا از شما قبول نمی کنید. این از این، بنابراین این از بعد میمونه اون حالت سوم. صبر کنیدم بگم حالت شک. اونجایی که شک داشتیم چی میشه؟ اونجایی که شک داشتیم چی میشه؟ شک داریم که علت تامه بوده که غرض مولا را تامین بکنه یا نه. اینجا چی میشه؟ در اینجا ما نمیتوانیم طرف را ملزم کنیم به این که اون عمل را بدون دوباره باید انجام بده، چون ما شک در اصل تکلیف داریم دیگه. احراز نکردیم غرض اقصا باقی باشد، چون الزام هنوز باقی باشد، شاید همونی که انجام داده کافی باشه. شک که در اصل تکلیف داریم، اینجا الزام نمیتونیم بدیم، ولی که اون غرض رو هم نمیتونیم بگیم ثابته، چون شک داریم. غایت الامر اون غرضه هنوز هست، ولی دائمیت علی نحو الزام نداره. یعنی قبل از این که شما انجام بدید غرضه بود و دائمیت علی نحو الزام داشت، اما بعد از این که انجام دادید غرضه هست، ولی دیگه اون فاعلیت و محرکیت علی نحو الزام را نداره. اما این معناش این نیست که جواز از بین برود. جواز اتیان به قوت خودش باقی است. در نتیجه ایشون میگه باید تفکیک کنیم بین فعلیت امر و فاعلیت امر. یه فعلیت امر داریم که وجوب رو می آورد. این فعلیت که بخواد وجوب رو بیاره در جایی میاد که ما هنوز هیچ کاری انجام ندادیم. اما فاعلیت امر یعنی انگیزه بشود برای اینکه من برای بار دوم این رو انجام بدم ولو الزامی در کار بگید نباشه، این فاعلیت اینجا وجود داره. لذا اینی که میگفتید اونجا میگفتید شما آخوند تصریح نکرده، اینجا آغازی ها تصریح میکنه که اگر ما بدانیم پای کسی خورده و آب ریخته، اینجا واجب میشود بر عب که فرد دوم را بیاورد و اینجا تعدد مأمور را بهترید میاد رو مسلک مقدمه واجب مطلقا واجبه. یه مأمور به را انجام داده، یه مأمور به دیگه باید بیاره. غرض واحد بود اما اون غرض واحد تعدد مأمور به رو ایجاد میکنه روی مسلک مقدمه واجب مطلقا واجبه. یه مأمور به رو که انجام دادیم و الان واجب میشه مأمور به دوم را بیاوریم. اما رو مسلک خصوص مقدمه موصله تعدد مأمور به نمیشه، یه مأمور به بوده که هنوزم باقیه. اینا در فرض دومه، ولی در فرض سوم که ما شک داریم اینجا فقط جواز اتیان فرض دوم میاد نه وجود. ما نمیتونیم بگیم مأمور به الزامی میاد، کما اینکه نمیتونیم بگیم غرض منتفیه. این چه؟ اصل الزام شکه ها؟ خب من فردا انجام دادم امر دوم میشه. نه اگر موصله بوده که خودش هم گفت وجوب قبلی باقیه
حتی در فرد شک.
اما اگر قائل چون موصله باید احراز کنه ایصال ذل مقدمه را و این هنوز احراز نکرده ایصال لازم مقدمه را، ولی اگر گفتید مقدمه واجب مطلقا واجبه که خودش آخوند هم همینو میگه و ملاک رو در اون امکان میدونه نه در تحقق خارجی، پس وقتی که فرد اول رو انجام داد مأمور به رو آورد و اون امر ساقط شد. چرا؟
امر مقدمیه، یعنی باز
امر مقدمی ملاکش چیه؟ ایصال لازم مقدمه نیست، امکان تحقق زن مقدم است و این امکان فراهم شد.
موجب نمیشه که این خود این امر مقدمی ساقط بشه.
نه دیگه، ملاک بیاد ساقط میشه آقا جان، ملاکش محققه. ملاک یه وقت شما میگید ملاک امر مقدمی ایصال الازل مقدمه است، مسلک ساعت خصول. اون موقع میتونید بگید وقتی ایصال محقق نشد امرم ساقط نشد، امر باقیه.
ولی اگر آورده اما ساقط شدنش از کجا؟
ملاکش محقق دیگه، بقایش به انتفاع موضوع میشه. ما ملاکش اگر ایصال بود ایصال حاصل شد، اگر ملاک ایصال بود چون ایصال حاصل نشد امر هنوز باقیه چون ملاکش بود. اما اگر ملاک و اونی که شما انجام دادی اصلا مأمور به نبوده، یعنی کسی به مأمور به نیاوردی، اما اگر ملاک ایصال نشد ملاک تمکن از حصول زل مقدمه شد که متیجهش میشه مقدمه واجب مطلق واجبه، وقتی که شما اون فرد رو اتیان کردی اون به حدودهی و قیوده آوردی، از ناحیه این فرد سد باب عدم کردی، از این جهت تمکن رو حاصل کردی، پس این امر ثابت میشه. منتها حالا اگر اون قرض اقصا تأمین نشد، شما احراز کردی تأمین نشد، عقل تو به تو میگوید برو دوباره بیا، چون دیگه اون تمکن الان به هم خود دیگه، الان تمکن جدید میخواد، برو دوباره بیا. اما اگر نه شما شک کردی، اینجا نمیتونید بگید باید دوباره بیاری، ولی جواز انجام دوباره هست، جواز از بین نمیره، یعنی تفکیک میشه بین الزام و جواز، بین محرکیت امر و فاعلیت امر. لذا ایشون معتقد میشه در این قضیه اجزا ما حتما باید این بحث خدمت شما عرض شود مقدمه واجب رو دخالت بدیم، ببینیم مقدمه واجب رو مطلقا واجب میدونیم یا خصوص موصله را واجب میدونیم. اگر خصوص موصله رو واجب بدونیم، یعنی ملاک وجوب رو بریم تو تحقق زن مقدمه و اینجا تحقق غرض اصیل رو تا احراز نکنیم واجب انجام بگید نشده. اما اگر ملاک رو تو ذات المقدمه و همون تمکن از زن مقدم از نهای خودش همین که این رو انجام داد، ملاک از این جهت ساقط شده. آخر سرم میگه اینه که نسبت میدم به جبائی، ابو هاشم جبائی که قال به عدم اجزا بوده، این باید تتبع بشه، باید مراجعه بشه به کلامش که این عدم اجزا رو کجا میگفته. شاید عدم اجزا رو در جایی میگفته که ما میدانیم اتیان علت تامه بگید نیست، یا مثلا قائل به مقدمه موصله بوده و میگفته ایصال به ذل مقدمه تا احراز نشه ساقط نمیشه. خب ذل مقدمه یا اون قرض است، قرض اصلی همون قرض دائیه به امره، خود این امر و اتیان مأمور به مقدمیت داره، برحال احتمال داره. حرف جبایی مال جایی بوده که علت تامه برای حصول غرض نبوده. بعد اگه این بوده باشه، اون روایاتی هم که در اینجا میان مال من سلا فرادا جماعتن روایات علل قاعده میشن، که من دیروز هم گفتم برای آغازیا، برای آخوند، برای ما روایات علل قاعده میشن، ولی اینا باید تفکیک بشن. بعد روایات علل قاعده میشن، یک دیگه میگم که ولی برای مخالفین خلاف قاعده میشن، اکتفا مورد روایت میشه مثل نایبی. یه چیز دیگه میگم که این گفته باشه، این دیگه تمام شه حاشا، یه خود قاطی پاتی شد ولی همه‌شو گفتم، حالا بعد متن رو بخون خودتون پس و پیش شد ولی گفتم همش. نکته ای که مونده نگفتم اینه که ایشون یه نکته ای رو میگه میگه توی قضیه قرض هم فقط آخون علت تامه رو میگه، بعد مقتضی هم مطرح بشه. یه وقت اتیان مأمور به حدوده ای و قیوده علت تامه حصول قرضه، یه وقت مقتضی حصول قرضه. مثلا وقتی که شما چای رو میبری میذاری جلوی مولا، این علت تامه برای رفع آتش نیست، ولی مقتضی برای رفع آتش هست. و ما باید این دو شق رو از هم جدا کنیم. یه وقت علت تامه است، یه وقت علت تامه هست نیست، ولی مقتضی هست. قطعا اتیان مأمور به حدوده و قیوده ارتباطی با غرض اقصا داشته، ولی اصلا مولا به او امر یه خود گوش بده و آدم میخوام تو رد ملازمه آشمان حسین استفاده کنه. بود آشمان حسین که ملازم وجود داره بین قرض عبد الله
و اصلا
با مقدمه واجب حل نمیشه. مقدمه واجب حد اکثر اون که آقا زیا گفت یه امر و تعدد امر رو درست میگه، نه اقتضا علیت تام با اون درست نمیشه. چون چه شما بگید مقدمه واجب مطلقا واجبه، چه بگید مطلقا واجب نیست، این مقتضی میشود برای تحقق زن مقدمه، نه علت تامه. یعنی شما بگید واجب نیست یا بگید واجب است، مقدمه فقط تمکن از زن مقدمه میارد، علت تامه که نمیشه. همه مقدمات دیگر باید اضافه بشن، اراده مکلم هم اضافه بشه تا زن مقدمه بیاد. لذا ممکنه اون بقیهش نیان و زن مقدمه حاصل نشود. لذا ایشون اثباتا هم میگوید ما باید این رو بگیم، منتها یک راهی باز میکنیم. میگه ما میتونیم یک ظهور اولیهی درست کنیم که در موارد شک همه جا کار به استصحاب کشیده نشود. و اون ظهور اولیه چیه؟ ما وقتی موارد مختلف رو مراجعه میکنیم، میدیم ظهور ادله در این است که تو اگر معتید مأمورون به را به حدودهی و قیوده بیاوری، یعنی اگر ایجاد کنی مأمورون به را خارجن، دیگه غرض اقصا تأمین میشه، این مقتضی است برای او. حالا اگر قرینه ای پیدا نشد، ما میتونیم بگیم اصل بر عدم مانعه و لذا تکلیف دومی در کار نیست. مثلا شما چای رو بردی پیش مولا، نمیدانی مولا خورده یا نخورده، مقتضی رو که محقق کردی، مانعی هم که جلوی تأثیر مقتضی را بگیره بگو نیامده، اصلا که عدم مانعه. بنابراین لزومی ندارد که شما دفعه دوم بیاری، بلکه حتی مجالی هم پیدا نمی کنه، احتمال حرمت تشریعی میره مگه جای دلیل خاص باشه. لذا در خیلی از این جاها کار به استصحاب کشیده نمیشه. نه استصحابی که بقای غرض اقصا بود که جواز اعتیاد فرد دوم بود، این رو میشه. دیگه به همین جهت توی روایات نماز فرادا و نماز جماعت هم همین حرف رو میشود زد که بگیم علیت تامه محرز نیست، ولی که مقتضی وجود دارد و بعد به همون مقداری که روایات جواز رو به ما بدهن جواز رو میپذیریم نه تعمیم. حتی این رو با اللهم اللهم یقال میگه روش فکر کنیم. من آغازی ها رو کامل گفتم، ولی یه خورده پس و پیش شد، مت رو حتما مراجعه بفرمایید. والحمد لله رب العالمین. فردا انشالله بیاد که دیگه تمومش کنم.
اون تفسیری ها رو قاضی عجل جنبار رو در تایید حرف آغازی ها ببینید.
تایید آغازی ها میشه؟
چون یه قاضی عجل جنبار تفسیری میده مطلق به نظرم قائل نمیشه.
تایید اون تیکه که گفت که باید به عبارات خوبی ها که دارم دارم. به عبارات باید چی رو گفتم؟ ببینید دو تا بحث، یه بحثی که بعد شما باید عدم تعقل بشید عظیمت، یعنی بگید که الان لازمه که بره دوباره انجام بده، یه وقت رخصت یجوز که بره دوباره. الو سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Thank you.
چشم.